سلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد. زیادتر شد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. به حول قوه الهی در این دهه جانسوز محرم، بنا به هم اولویت های بحث حماس و قیام عاشورا و هم شرایطی که درش قرار داریم، از همون باب کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، بحثمون در ارتباط با حق امام، به طور عام حق سید الشهدا علیه السلام به طور خاص، و کنکاشی در این که چگونه این حق استیفا باید بشه داشته باشیم. در ضرورت این بحث مقدماتی رو قبلا به عرضتون رسوندیم. امروز بنابر این شد قرار گذاشتیم از بیانات حضرت سید الشهدا علیه السلام در خطبه خیلی کوتاهی که مقابل معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه ما ایراد کردن بپردازیم، از این بیانات بهره بگیریم. ممکنه عزیزانی که این روزها بحث رو دنبال میکنن احساس کنن یک مطلب داره با بیان مختلف تکرار میشه. بله همینطوره، بنا هم بر همین هست. برای تبدیل شدن به گفتمان یک اصل واضح و روشن، برای تبدیل شدن به گفتمان نیاز به تکرار داره. ذکر معناش همینه. ذکر باعث میشه با تکرار، شما وقتی زبان سر گویا میشه به ذکر در نماز، از کار دیگه کم کم زبان دل گویا میشه. این اتفاق باید تو جامعه اسلامی بیفته. بحث گفتمان سازی که امروز میگن همون دستور مؤکد امام صادق به این گونه جلساته. فرمودن اتقوا الله کونوا اخوتن برره متحابین فی الله متواصلین متراحمین تزاورو تلاقو تذاکروا امرنا و احیوه. به دیدار همدیگه برید. بعد از این که توصیه کردن به یگانگی، به اتحاد قلوب، به عشق و مهر ورزیدن به همدیگه در زیر سایه تقوای الهی، فرمودن تزاورو تلاقو، به دیدار همدیگه برید، این اجتماع رو تشکیل بدید. حالا این اجتماع از دو نفر شروع میشه تا الا ماشاءالله. تذاکروا امرنا و احیوه. تذاکر باب تفاعل. اساتید من میدونن و شاگرد مکتبشون هستیم. باید این گفتگو صورت بگیره. امروزه بهش میگیم گفتمان سازی، که خیلی لازمه تو جامعه. بعضی از مسائل بدیهیه ولی انقدر سریع از کنارش عبور میکنیم بعد مورد غفلت قرار میگیره. بعضی از موارد بدیهیه که غلطه و اشتباهه ولی همون غلط و اشتباه و باطل انقدر تکرار میشه تبدیل به یه گفتمان میشه، بعد کم کم به عنوان یه ارزش تلقی میشه در جامعه. این به این نکته دقت کنیم. ای کاش میشد یعنی میشه ها، در اصل میشه، بنا هم هست که همین اتفاق بیفته، ولی ای کاش دیگه الان تبدیل شده به یه حسرت. جریان منبر و خطابه به یک اتحاد رویه میرسید. جایی همه تصمیم میگرفتن در این محرم این اصل رو جا بندازن در جامعه، تبدیل به گفتمان کنن، بریم در مرحله بعدی، گام بعدی. اما الان اینجوری نیست. به ذوق و سلیقه و انتخاب اعضای بزرگوار، حوزه های فکری و اندیشه حسینی و عاشورایی متفاوته. خب این تفاوت آسیب های خودش رو داره، گرچه زیبایی داره. بعضی ها میگن آقا این خودش تنوعه. بله تنوعه، بالاخره فی کل جدیدن لذت دیگه، یه لذتی هم داره. ولی اتفاقی که باید پای منبر بیفته نمیفته. اون گفتمان سازیه، اون ایجاد انگیزه یک دست. اساساً اینی که عرض کردم قاعده اینه، بر اساس قرآن عرض کردم، الذین یبلغون رسالات الله. وقتی شد ابلاغ رسالت، وقت دیگه فرق میکنه با ابلاغ معالم. ابلاغ رسالت، در معالم دستور داریم که با معالم اهل بیت آشنا بشیم. فرمودن اگر مردم با محاسن معالم ما آشنا بشن، کلمات ما آشنا بشن، با علوم ما آشنا بشن، از ما اطاعت خواهند کرد. بله این یک تکلیف فردی، اما در حوزه تبلیغ ترویج حتما نیاز به یگانگی داره. الذین یبلغون رسالات الله، یعنی اونچه که باید الان باشه اراده خدا بر اون تحقق پیدا کرده. همه ابلاغ رسالت الهی میکنن. بعد رسالت الهی توی جامعه، توی شرایط خاصی که همه در اون شرایطن که عوض نمیشه. اون طرف ولی این اتفاق افتاده، تو جبهه مقابل این اتفاق افتاده. یه دفعه ای جبهه ای تصمیم میگیرن رهبری نظام امامت جامعه رو مورد هجمه و حمله قرار بدن. یه دفعه میبینید همه چی دست به دست هم میده تا مردم کوچه و بازار نسبت به این موضوع عکس العمل نشون بدن. یه نکته ای رو از آیت الله العظما بهجت میفرمود، در بیوت علما ایشون میفرمود، به طریق اولا تو جامعه این کار رو هم دارن میکنن دشمنانمون، که حتی در بیوت علما ایشون میفرمودن به فرمانده سپاه در دهه 70 بعد از اون مسائلی که پیش اومد، تسخیر لانه دوم جاسوسی، نکته ای که ایشون فرمودن به فرمانده سپاه، فرمودن مراقبت از بیوت علما بکنید، گاهی اوقات 10 نفر از صنف مختلف که اصلا ممکنه همدیگر رو هم نشناسن، با هم هیچ ارتباطی هم نداشته باشن، ولی همه یک حرف میزنن و این باعث میشه که اون شخص، اون عالم یا اون کسی که تو اون دفتر هست، این گونه بهش القا بشه که آقا کشور یعنی این دیگه، یه بازاری، یه کشاورز، یه دانشجو، یه استاد دانشگاه، یه حوزوی، یه مدرس، یه امام جماعت. اگر همه اینها یه حرف بزنن، اینجوری تلقی میشه برای عزیزی که داره میشنوه این حرفا رو، که نکنه همه جامعه همینه، در صورتی که اینو طراحی کردن. عکسش هستا. ما همین کار رو باید تو حوزه تبلیغ انجام بدیم، همین اتفاق باید در حوزه تبلیغ بیفته و این خواهد شد انشاءالله. از کجا میگید خواهد شد؟ وقتی که بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا ظهور کنن، اون موقع دیگه هر کسی به سلیقه خودش و به دریافت و برداشت خودش، مثل من حقیر، یک گوشه‌ای ابراز عقیده نمی کنه. ان حزب الله هم الغالبون، این غلبه در همه عرصه‌ها صورت میگیره. خب حالا کربلا رو اگر کسی بخواد عمیق ببینه، یه چیزی رو مکرر در واقعه عاشورا میتونه مشاهده کنه، اونم احقاق حق امام و مطالبه و استیفای حق امامه، امامت جامعه. از قبل از واقعه کربلا تا خود واقعه کربلا و بعد از واقعه کربلا، این رو ما اگر بهش برسیم عمیقا، و وقت تو جامعه خودمون اگر بنا باشه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا باشه، پس یکی از اصول محوری جامعه دینی حق امامه، شناختن حق امامه، استیفای حق امامه. امام جامعه هر که میخواد باشه، رسول الله باشه که فرمود ان رسول الله کان هو الامام، امام صادق علیه السلام فرمود در اون موقف حج، یا امیرالمؤمنین امام باشن، یا امام حسین امام باشن، یا بقیت الله اعظم امام باشن، یا نائبشون ولی یه فقیه امام جامعه باشن، امام عدل، ان فی سلطان الله اسمت لامرکم، این جایگاه سلطان الله. قبل از این که کلام امام حسین رو عرض بکنم، محضر شریفتون بگم این حق ناظر به حق هدایت امامه. ما بخش های مختلف حقوق سید الشهدا رو بررسی میکنیم، حقوق امام رو، یکیش حق هدایته، جلوتر بریم میرسیم به حق حیات. البته حق حیات دو قسم داره، قسم اولش رو مقداری بررسی کردیم که برمیگرده به حیات ما. یادتونه سخنان امام حسین با ولید، والی مدینه، اونجا امام به حق حیات اشاره کردن، یکی از اشاراتشون حق حیات بود. بنا فتح الله و بنا ختم الله، خدا به واسطه ما همه چی رو ایجاد کرده. بکم فتح الله و بکم یختم، زیارت شریف جامعه کبیره امام عادی. بنا فتح الله یعنی ما حیاتمون به واسطه ائمه است، بعدم روزی که داده میشیم که این حیات تداوم پیدا کنه، بازم به واسطه ائمه است. بکم یمسک السماء والارض، یمسک السماء والارض الا به اذنه، یونفس الهم، یکشف الضر. این نکته خیلی مهمه، حق حیات ما. آه شما چرا میخواید انقدر خودتون رو برای امام هزینه کنید، چون ما بودمون به وجود امام بستگی داره. اگر امام نبود ما نبودیم. چطور بعضیا برای دنیاشون بمیرن، بعضیا برای دنیاشون دست به خون اولیاء خدا قشته کنن، ما برای آخرتمون چنین کاری نکنیم؟ از جهت مادی، از جهت فیزیکی ولیده دنیاییم، به قول حضرت امام چهل حدیث فرزند دنیاییم، اما از جهت معنوی چی؟ از جهت معنوی چی؟ شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا. یعنی چی ما از باقی مونده گل ائمه علیهم السلام آفریده شدیم؟ بالاترم بری همه هستی به واسطه اهل بیت آفریده شده. این حق حیات، یکی هم حق حیات خود ائمه علیهم السلامه که حالا اونو انشالله بهش خواهیم رسید. که فاجعه عظیمی که کربلا رخ داد این بود، سلب حق حیات از سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین امام حق جامعه. حق حیات پیشتر که این جنایت هولناکترم بود، حق حیات از صدیقه اطهر که حجت الحجج بود علیه السلام در 18 سالگی سلب شد. کسی رفت دفاع کرد؟ جامعه طوری بود که حتی امیرالمؤمنین هم نتوانست مطالبه حق حیات بکنه برای فاطمه اطهر، مطالبه قون بکنه. به ایزن بن قتلت. خب حالا این حقی که امروز میخوایم یه مقداری بیشتر باهاش در ارتباط باهاش اندیشه کنیم و فکر کنیم در کلمات قرآن و امام حسین، حق هدایته. این حق یعنی هدایت، سعادت، رشد جامعه، تعلیم، تربیت، حق امامه. خدا به هر کسی نداده. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدای متعال این مأموریت رو به کی میده؟ میده به انبیا، بعد جانشینان انبیا، یعنی ائمه معصومین. حق هدایت، هر کسی حق نداره بیاد جامعه رو هدایت بکنه. چرا؟ حضرت زهرا سلام الله علیها همین بیان رو فرمود، متهم به مرگ شد، محکوم به قتل شد. این آیه رو حضرت زهرا در دفاع از حق هدایت فریاد کشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. این یعنی دفاع تمام قد از حق هدایت. قرآن فرموده، خدا فرموده، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع. کی حق داره جامعه رو هدایت کنه و در مسیر هدایت جامعه از او فرمان بری داشته باشن؟ امام عدل، امام حق. در دفاع از امیرالمؤمنین حضرت زهرا از حق هدایت امیرالمؤمنین دم زد. اونهایی که هدایت نشدن چطور ممکنه بتونن هدایت کنن وقتی خودشون نیازمنده به هدایتن؟ اما اگر کسی رو خدای متعال هدایت کرده، معلومه که او که هدایت شده به طور مسلم، او باید جامعه رو هدایت بکنه.
کار به جایی رسیده امروز یه عده‌ای راه افتادن، نه امروز، پیش از اینم بودن، منتها دیگه الان جرأت و جسارتشون تو آستانه محرم الحرام و در دهه شریف ولایت و امامت خیلی بیشتر از گذشته شده. صریحاً اون جایی که نباید ورود کنن در حوزه هدایت رهبر و ولی جامعه ورود میکنن، بعد میگن ما نقد مشفقانه میکنیم. نقد مشفقانه قانون اساسی این نظام بالاخره یه منشور محکمیه، 40 سال با همه فراز و فرودهایی که بعضن ممکنه بعضی از قوانین داشته باشن، یک قانون مسلمیه و واجب الاتباع برای همه. اونجا این قانون تصریح میشه در اصل 110 قانون اساسی اگر اشتباه نکنم، اونجا در حدود اختیارات ولی فقیه هست سیاست گذاری کلان نظام، چه سیاست داخلی چه سیاست خارجی به عهده این امامه و ولی فقیه جامعه است، بر اساس کلی مستندات، بر اساس یک خرد وزین، یک سیره و سنت قویم. همینجوری که این قاعده گذاشته نشده در اسلام، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. ما میگیم سیاست خارجه رو عوض کنید، به تبع اون نمیشه که سیاست خارجه رو عوض نکنید، عوض کنید ولی سیاست داخلی هم عوض نشه، باید سیاست داخلی هم عوض بشه. شما کی هستید؟ خواهید ما رو برگردونید به 1400 سال پیش؟ به اعقاب برگردیم؟ اسلام این همه هزینه داده و خدا از ما میگذره؟ شما مسلمان مگه نیستید؟ مگه بر اساس قواعد اسلام زندگی نمی کنید؟ محکمات قوانین الهی مگه خط مشی شما نیست؟ قیامت از ما بپرسن ما چی میخواییم جواب خدا رو بدیم؟ چرا شما یک مجتهد واجد و شرائط تمام رو برای رهبری انتخاب میکنید؟ برای اینکه او میشناسه، او میفهمه. عالمون به سیاست مستحق لرئاسه، هر کسی از راه برسه، بعدم موج اجتماعی ایجاد کنه. توییتر موج اجتماعی ایجاد کردنه و بعد تحریک احساسات و عواطف عمومی کنه. این چیزهایی که اخیراً تو این توییت ها نوشتن این انسانهای معلوم الحال که من عبا دارم از این که اسمشون رو ببرم به خاطر عظمت این جایگاه و این مجلس نورانی، حقیرتر از اونی هم که در خانه امام زمان بخوام نامشون رو ببرم، ولی همه میدونن هم نفس با دشمنان اسلام و دشمنان این ملت. یه دفعه دستور العملشون میشه حمله به امام، اون وقت از این ناحیه میخوان جامعه رو هدایت کنن. خب تمام قصه کربلا همینه، امام صادق علیه السلام همینو فرمود، فرمود اذا کتب الکتاب قتل الحسین. وقتی یه عده‌ای پا شدن حق هدایت جامعه، مدیریت و حاکمیت جامعه رو سلب کردن از امام حق و داعیه هدایت امت رو داشتن، قتل ابا عبدالله امضا شد. این که استدلال من نیست، استدلال امام صادق آل محمده. ما برگردیم کربلا بپا کنیم، نرم افزار اون فاجعه رو ایجاد کنیم، نرم افزارش، سخت افزارش، بله کسی جرأت نمی کنه. منافقین اومدن رسیدن 88 88 78 اومدن رسیدن به میدان پاستور، نزدیک میدان پاستور هم رسیدن، در فتنه ها یادتون هست، ولی نتونستن کاری پیش ببرن. اما نرم افزارش، اون محتوایی که باعث میشه یه جمعی قیام کنن برای سلب حق امام، این رو یه عده‌ای الان دارن دامن میزنن. بعدم تعجب اینه، عجیب اینجاست، اونهایی که اهل حقن، اونهایی که میفهمن ساکتن. شما شأنتون از حضرت زهرا سلام الله علیها اجل، نعوذ بالله، او حجت الحجج بود. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، این آیه رو حضرت زهرا در دفاع از حق امام جامعه تلاوت کردن. افلا تتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، اینا احتجاجات فاطمه اطهره. چه فرقی میکنه امام شما تهدید بشه، در افکار عمومی تخریب بشه، یا امام فاطمه اطهر در افکار عمومی تهدید بشه و تخریب بشه؟ شأن اینجا دیگه معنا نداره. یه جایی لازمه از حق امام دفاع بشه. ببینید امام حسین چگونه از حق امام دفاع میکنه، از این حق هدایت. همین خطبه رو با یه مقداری کم تفاوت در ارتباط بنی در بیان امام حسن مجتبی هم نقل شده در تاریخ، هم از حق امامت و رهبری امام حسن مجتبی امام حسین دفاع میکنه در برابر همین معاویه‌ای که جامعه رو رسونده به امامت یزید. نبینید معاویه به یزید گفت یزید تو به درد خلافت نمیخوری، عقلت هم نمیرسه، ارزش هم نداری، ولی چی کار کنم که بچمی به تو دادم خلافتو، یعنی مشکل مشکل خلافتو، خلافت اما روسیه. نه، اشکال اینجا نیست. معاویه کاری کرد که این ملت به ولایت و به قول خودشون امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه سرخم کنن. این جامعه رو کی درست کرد؟ خیلی ها ظاهر رو رعایت میکنن ولی در باطن اعتقاد و باورهای مردم رو هی تحلیل میبرن، هی ضعیف میکنن، تردید در باور مردم ایجاد میکنن. شما فکر میکنید از روز اول کسی میگفت یزید خلیفه بشه؟ وقتی باورها سست شد، به قول امام حسین وقتی بدعتها رو اومد، وقتی سنتها در جامعه مرد، یک کسی مثل یزید حاکم میشه. کما تکونون یا ولا علیکم، این جامعه همش یزیده، منتها نه با سگی که او بازی میکرد، بوزینهی که او بازی میکرد، مشروبی که او میخورد، قتل نفس محرمهی که او میکرد، فسق علنی که او داشت. خیلی ها این فسق و فساد رو نداشتن اما یزید بودن به تمام معنا. لعبد هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی و نزل، جرأت کرد کفرش رو علنی بکنه، ولی اینا جرأت نمی کنن کفرشون رو علنی کنن مثل یزید. الهی فدای امام رضا علیه السلام بشم که یه بار یه نکته خیلی عمیقی رو اشاره کرد، انشالله حدیثش رو براتون بخونم تو این چند روز باقی مونده. فرمود بعضی ها که میبینی اهل خیلی از معاصی نیستن، نه برای اینه که اینا مؤمنن، برای اینه که اینا عرضه انجام این گناه ها رو ندارن. عرضه اختلاس چند میلیاردی چند ده میلیاردی رو نداره و الا این کار رو میکرد. ملکه دزدی در وجودش گرفته، دستش نمیرسه. خیلی روایت تکان دهنده این کلام امام رضا. امام حسین فرمود نحن حزب الله الغالبون و عترت نبیه الاقربون. ما حزب الله غالبیم. ای کاش کسی بود برای امام حسین و امام حسن، امامان قاما او قعدا، کسی بود این خطبه رو برای امام مقابل معاویه میخواند که امام مجبور نشه خودش از خودش دفاع بکنه. و اطرت و نبیه الاقربون و احد و ثقلین الذین جعلنا رسول الله ثانی کتاب الله. ما مقربینیم به نبی اکرم، نزدیکترینیم به پیغمبر، ما یکی از اون دو امانتیم که پیغمبر سپرده، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی تارکن فیکم و ثقلن. یادتون که هست این کتاب الله فیه تفصیل لکل شیء لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه و المؤول علینا فی تفسیره لا نتذنا تأویله بل نتبع حقائقه فأطیعونا فإن طاعتنا مفروضه اذ کانت بطاعت الله و رسوله مقرونه. ما دومین قرآنیم، ما دومین کتابیم. تأویل و تفسیر این قرآن دست ماست. ما میتونیم جامعه رو هدایت کنیم. ما وقتی قاعده ای رو میگیم، این کلمات ابا عبدالله است، اینها سند جرم حسین ابن علیه، اینها گناهان حسین ابن علیه که باید به خاطرش خونش حلال بشه. و الا روز عاشورا گفتن حسین ما میدونیم تو حرامی رو حلال نکردی، حرامی رو حلال نکردی. گناهش اینه، گناهش اینه که مفسر قرآنه، مؤول قرآنه. گناه امیرالمؤمنین اینه، قاتلو ائمه الکفر رو فریاد میکنه، بعد میگه این معاویه این همونیه که قرآن فرمونده ائمه کفر و باید با او جنگید، بجنگید. چرا علی قرآن رو تأویل میبری، تفسیر میکنی؟ میفرماد ما وقتی از قرآن و حقایق قرآن حرف میزنیم بر اساس زن و گمان حرف نمیزنیم، ما مطمئنیم، اطمینان راسخ داریم به آنچه که میگوییم. لا نتذنا تأویله بل نتبع حقائقه فأطیعونا فإن طاعتنا مفروضه. بعد از حق هدایت بلا فاصله امام حسین از حق طاعت دفاع میکنه. حق طاعت از کی باید اطاعت کنی؟ از کسی که باید تحت هدایت او در بیای. هدایت و طاعت یکیه. جوونا پس فردا نیان بهتون بگن مثل این روزا که گفتن ولی جواب شنیدن و ساکت شدن، بگن آقا اطاعت یعنی فرمانداری، حکومت داری اینو بسپرید به ما، هدایتو بسپرید به حوزه علمیه و علما و ولایت فقیه و اینها، اونها بگن ارشاد کنن هدایت کنن، اما حکومت با ما. بعد پای مدیریت که برسه بهشون که مدیریت بسپری، بگی خب شما الان مدیر یک جامعه 80 میلیونی شدی، بعد برگرده بگه که ما اصلا وظیفه نداریم به دین مردم دخالت بکنیم، بهشت و جهنم مردم به ما ربطی نداره. عجب، چه حرف بی ربط و بی منطقیه. پیامبران آمدن هم دنیای مردم رو آباد کنن هم آخرتشون رو آباد کنن، چی میگید شما؟ و این حرف تو جامعه همینجوری میگذره و بعضی از مدیران هم اینو باور میکنن، فکر میکنن بهشون ربطی نداره. قوم الحمدلله خیلی فضای خوبی داره به جهت اینکه یه عده مدیر خوب، مؤمن، جوانان خوب، امام حسینی، هیئتی، اهل بیتی تو این جریان شهرداری و شورای شهر و شهر آدم وارد میشه، در یک تکیه ای وارد شده. چون من هر روز دارم میرم تهران و برمیگردم، این شرایط رو کاملا آدم متوجه میشه چقدر این عزیزان شهرداری زحمت کشیدن شهر رو تکیه کردن، حسینیه کردن. ما شما وارد تهران میشید بلوار به بلوار میبینی خبری نیست. حالا که مجری تلویزیونی ازش سوال میکنه که آقا چرا شما امسال اینجوری برخورد کردید، برمیگرده میگه که ما پارچه نداشتیم. شهرداری تهران، پارچه نداشتید؟ یه خوده که جدی میشه مجری، برمیگرده جلوی 80 میلیون جمعیت میگه البته ما عرف جامعه رو نگاه میکنیم، عرفن نیست از اول دهه تا آخر دهه کم کم مردم پیرم مشکی میپوشن، ما بعضی از مراحل گذاشتیم کم کم مشکی پوش کنیم. شما واقعا فکر میکنید مردم چیان که پای رسانه نشستن دارن حرف شما رو میشنون؟ عنوان شهدای آفاضلاب اگر برداشته بشه، نام بازرگان با اون شرایطش و معلوم الحال بودنش و وابستگی به امریکاش و به قول حضرت امام پدری کردن برای جریان منافقین در کشور و اینجور موقعها، شما نگاه به عرف دیگه نمی کنید؟ زمین و زمان رو به هم میزنید که این اتفاق بیفته، که این تابلو نصب بشه. تابلوی بلوار جمهوری اسلامی جمهوری نصب بشه که بعد با اعتراضات و فریاد منتقدین بگن اشتباه بوده، یه خطایی بوده، کسی سهواً فراموش کرده تابلوی یه بلوار به اون بزرگی رو اسلامش رو برداره حذف کنه. به امام حسین که میرسیم اینا دلیل یه مدیر این میشه. بعضی ها باور میکنن هیچ مسئولیتی ندارن در قبال اسلامی کردن جامعه. بعد شما ببینید در یه برهه همین شهرداری تهران محضر مقام معظم رهبری میرسه، در برهه های قبل، دوره های قبل، بعد توصیه های امام مقام معظم رهبری راجب شهر اسلامی، شهر دینی، چقدر شهرداری ها مؤثرن در این که این شهر رو، یعنی چی؟ چطور برای جمع کردن فاضلاب، زباله، برای پاکیزه بودن شهر از آشغال ها میگیم شهر ما خانه ما، ولی شما که شعار میدید هر خانه یک حسینیه، شهر نباید بشه حسینیه؟ اینجا دیگه شهر ما خانه ما نیست؟ اینا برمیگرده به بعضی از باورهای غلط، باور غلط. امام حسین میفرماد چون ما حق هدایت داریم، آن هم به خاطر این که به حقایق قرآن یعنی کلام وحی مدیر مطلق عالم امکان خدا دسترسی داریم، باید از ما اطاعت کنید. حق هدایت ما بعد از حق هدایت ماست. ان مجار الامور و احکام علا عید العلماء بالله الامنا علا حلالهی و حرامه، این کلام سید الشهدا نیست در این واقعه عاشورا؟ همه مجاری امور باید دست مرد خدا باشه. حق هدایت از کانت به طاعت الله و رسولهی مقرونه، باید از ما اطاعت کنید چون اطاعت از ما مقرون اطاعت از خدا و رسول خداست. قال الله، خدا فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول و قال ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. بعد از اولی الامر اطاعت بکنید، چون خدا طریقه استنباط رو به اولی الامر آموخته. این میشه مدینه فاضله، ابا عبدالله الحسین، این در دوران خود امام حسن مجتبی علیه السلامه. و کلمه‌ای تفاوت بین بیان امام حسن و امام حسین نمیبینید در دفاع از حق، حق امامت جامعه. من واقعا تعجب میکنم خیلی ها احساس تکلیف نمی کنن امروز در مقابل این جبهه گسترده بر علیه دین، بر علیه سید و شهدا، بر علیه عصمت و حاکمیت و امر اهل بیت علیهم السلام در دنیا، بر علیه قرآن بیان از امام میدان دفاع کنن. امام میدان، امام میدان، اون کسی که الان پرچم به دست اوست. از اون فقیه بزرگوار سوال کردن اعلم کیست، فرمود ببینید علم دست کیست. این که دروغ نیست تقابل جبهه حق و باطل در مقابل هم. نائب امام زمان امروز رو شما تنها بگذارید و دفاع نکنید، با کوفیانی که مسلم و نائب حسین ابن علی رو تنها گذاشتن چه فرقی دارید؟ چه خواص، چه عوام؟ عاشورا، عاشورا بالاترین هزینه ایه که داده شده برای دفاع از حق امام و حقانیت امام. یعنی هم جایگاه امامت و ولایت، هم شخص امام و ولی. امروز روز چهارم، اجازه بدید یاد کنیم از عالمه غیر معلمه، فهمه غیر مفهمه. عالم عالم یعنی کی؟ عالم یعنی کی؟ اونی که فقط مطالعه کرده و درس خونده رو میگن عالم، یا در مرتبه علم اونی که دارای علم لدن من قبل حق عالم شده مقامش برتره؟ امام سجاد امضا میکنه، فریاد میزنه عمتی انت به حمد الله عالمه غیر معلمه، فهمه غیر مفهمه. تو عالمه‌ای هستی که اصلا اینهایی که میفهمی میدانی عمیقا علم الهیه در قلبت، کسی به تو نیاموخته، درکی داری که کسی به تو تفهیم نکرده. خب حالا زینب کبری سلام الله علیها فرزند تربیت میکنه، عالمه، فقیه. اون و محمد دو فرزند زینب کبری سلام الله علیها، بیاد ببینید آقا چه فرزندی تربیت کرده. چند سالشونه؟ 7-8 سالشونه. نوجوانان عزیزی که الحمدلله تو این دهه با عظمت و جانسوز محرم از پروپا قرص های هیئت هستید، که اصلا شما اید، شما باید عمیقا کربلا رو بفهمید و بعد برای سید و شهدا کاری انجام بدید. از ما بر نیامد، ما محاسنمون سفید شد و کمرمون خم شد، نتونستیم منتقم امام زمان رو، منتقم سید الشهدا یعنی امام زمان رو بیاریم. شما باید بیارید. کاش یه روزی در نوجوانی یقه ما رو میگرفتن، از ما مطالبه جدی میکردن، کاش مدرسه ما، دانشگاه ما، حوزه ما، ما رو برای این اقدام تربیت می کرد. مؤثر باشیم، مؤثر باشیم. خدای متعال از دامن زینب کبری دو نوجوان تربیت مادری، به ویژه تربیت مادری، از جد به دو شهید بزرگوار میرسن. یکی امیر المؤمنین علیه السلام که دیگه در شأن و جایگاهش زبان الکنه، یکی جعفر طیار از ناحیه پدر. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این آیه در شأن این دو جد بزرگوار، این اون و محمد 7-8 ساله است. زینب کبری در تربیت این فرزندان چه کرده؟ قیامت کرده. پدرشون ارادتش محکم بود به ابا عبدالله و جریان امامت و اینها. وقتی برگشتن مدینه به عبدالله گفتن عبدالله دیدی، از فامیل و اقوامش بود، دیدی تقصیر حسین بود این شد. عبدالله خشمگین شد، محکم جوابشو داد، حتی نعلینشو برداشت، محکم به صورت طرف زد، مردم جداش کردن. فرمود جانم فدای حسین، من خودم فرزندانمو گفتم حسین قربانی کن در راهت، اگر کربلا بودم خودم هم قربانی می شدم. عبدالله هم شخص بزرگواری بود، ولی این بچه ها الهی فدای شهدا بشن، مثل خیلی از شهدایی بودن که از پدرانشون هم جلو می زدن. خیلی این دست از شهدا کم نیستن که حتی از پدر و مادر هم جلو زدن، از عبدالله هم جلو زد. وقتی پا به میدان میذاره اون رجزی میخوانه که شما عمق معرفت این نوجوان رو میبینی. بحثم هدایت ها، حق هدایت. اون میگه انتن کرونی فانا ابن جعفر، یه نوجوان مقابل 30,000 تا بن دندان مسلح رفته، میدونم تا دقایق دیگه کشته خواهد شد. رجز یه پهلوان و یه امیر سپاه و یه قهرمان نیست، نجز یه نوجوانه. حیف زمان گذشت و الا براتون عرض می کردم اهمیت، انشاءالله فردا و پس فردا بتونیم یه بخشی اشاره کنیم به فجایعی که در ارتباط با خانواده امروز داره در دنیا آفریده میشه. و در کشور ما ایزن کذالک کارهایی که دارن انجام میدن تا نظام تربیتی خانه از هم بپاشه. 170,000 طلاق یعنی یک جنایت هولناک، یعنی یک فاجعه عظیم، 1,000 برابر بدتر از کرونا. وقتی جامعه ای بره به سمت عادی سازی طلاق، و میدونید طلاق یعنی به هم ریختن کانون خانواده، یعنی فروپاشیدن بنیاد تربیت در نظام اسلامی. خود اون جدایی که عرش خدا رو به لرزه میاندازه هیچ، این کانون تربیت نابود شده. از زدن مراکز هسته‌ای ما این مهمتره. ما میتونیم اونو جبرانش بکنیم، اما اینو نمیشه جبران کرد. خانواده‌ای که از هم پاشید دیگه به هم بس نمیشه. و چگونه امروز در جهان غرب و به تبع بعضی جریان‌ها در کشور اسلامی سیستماتیک دارن این فاجعه رو رقم میزنن؟ با چه قواعدی؟ با چه اتفاقاتی؟ با ایجاد چه NGOهایی؟ با چه مراکزی؟ با چه کانونهای آموزشی؟ آمارها خیلی وحشتناکه. اینکه آقا میفرماد باید ترسید، واقعا باید ترسید. آقا راجع به کرونا فرمود چیزی نیست، عبور میکنیم ازش انشالله. این حقیره، گرچه خطیره اما حقیره. اما مسئله خانواده را آقا نفرمود یه امر حقیریه. در گام دوم به شما جوانها آقا فرمودن در جهاد مبارزه با سبک زندگی غربی ورود کنید. در جهاد مبارزه با سبک زندگی غربی باید شما جوانها ورود کنید. بخشی از خرمشهرهای شما که باید فتح بشه در جهاد مبارزه با سبک زندگی غربیه. شرم میکنم در عاشورا و محرم از زندگی حرف بزنم وقتی حسین زندگیش رو فدا کرده، اما اگر زندگی حسینی نباشد شهادت حسینی و حماسه یا حسینی هم آفریده نمیشه. چه کن؟ انتن کرونی، اون فریاد میزنه، انتن کرونی فانا ابن جعفر شهید و صدق فل جنان ازهر. من کودکم، هو میکنید من به میدان میام، به من میخندید، نگاه کنید به اصل و نسبم. نوجوانی که داراییش را انتساب به جعفر طیار میداند، جعفر طیاری که ابا عبدالله الحسین هم در اثبات حقانیتش خود را منتسب به او میداند، که جعفر طیار از ماست. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، پای عهدشون با خدا ایستادن، هشت نکردن در میدان به دشمن، یعنی پا به فرار نگذاشتن. انتن کرونی فانا ابن جعفر شهید و صدق فل جنان ازهر، مثل خورشید می درخشه این شهید صدق. الهی فدای اون لب و دهانت بشم، قربون اون قلب فهیم و در راکت بشم. اون نوجوان انقدر فقیه که او شهید صدقه، نه چون پدر بزرگ من بوده و شهید شده من به او افتخار میکنم. همین سرسری عبور کنیم مثل میزان معرفت خیلی از ماها به شهادت. شهادت حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک امیر سپاه فقط این بود حاج قاسم سلیمانی یکی از مصادیق شهید صدق بود. خیلی ها بعد از دفاع مقدس اسلحه رو زمین گذاشتن، او زمین نگذاشت، او زمین نگذاشت. یطیر فیها به جناح اخضر. در بزرگ من جعفر طیار کسی است که با دو بال سبز در قیامت در بهشت پرواز خواهد کرد. کفا به هازا شرفن فی المحشر، شرف من در محشر جعفر طیاره. جعفر طیار. اینا تربیت زینب کبراست ها، اینا نظام خانوادگی محکمه، اینا اون چیزیه که امریکا ازش وحشت داره تو خانواده های ایرانی، نه ایرانی، اسلامی، در سراسر جهان اتفاق بیفته. ما همه جا از چنین فرزندانی رو داریم، تو خانواده های محکم و راسخ دارن تربیت میشن. لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، همه جا، بحرین، یمن، حجاز، قطیف. وقتی شهدای این سرزمین ها رو آدم بررسی میکنه میبینه عجیبن. اون یکی عزیز، لا اله الا الله، فرزند حضرت زینب، محمدش چگونه رجز میخونه؟ اشکو الالله من العدوانی. این رجزهای اینها مکمل همدیگه هم هست، یکی ولایت، یکی براءت. اشکو الالله من العدوانی، به خدا شکایت میکنم از این دشمنان. فعال قوم فی الردا عمیانی، کورن اینها. قد بدلوا معالم القرآنی، الهی فدای این درک بشم که معالم قرآن رو این دشمنان تبدیل کردن. نه قرآن رو نمیفهمن، نه میفهمن، تحریف کردن معالم قرآن رو. مطلبی که امام مسلمین الان به شما جوانها توصیه کردن، هشدار تحریف در جامعه رو دادن به دسته ادعی. اون موقع اون نوجوان تحریف در جامعه حسینی رو میفهمه. قد بدلوا معالم القرآنی و محکم التنزیل و تبیانی و ازهر الکفر مع الطغیانی. چون منحرف شدن کفرشون رو علنی کردن و طغیان کردن بر امام حق. فدای درک این نوجوان بشم. اومدن گوشه یه حجره، حجره که چرز کنم، خیمه، شروع کردن گریه کردن. چی شده عزیزان دلم؟ دایی اجازه نمیده بریم میدان. بله، من یادم نمیره هیچ وقت شبهای عملیات نوجوانا دست و پای فرمانده ها رو میبوسیدن، تو رو خدا اجازه بدید ما بریم. خود حضرت زینب چرا نمیاد وسط؟ آخه بگم امام زمان ببخش، عمه سادات این گونه بود یا نه؟ زینب احساس میکنه خیلی گلاش قابل پرپر شدن تو رکاب حسین رو ندارن، چیزی نیستن، چی ببرم؟ کاش ام لیلا بودم و یک علی اکبری داشتم، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول اللهی بود. آقازاده های من، آقازاده های زینب، هدیه های خواهر. دو تا مطلب نقل شده. یه جا بچه ها فرمود که اگر دایی اجازه نداد، گفت باید اذن از پدر داشته باشید بگید پدر ما از مدینه گفت حسین تنها موند، زینب کبرا نکنه بچه ها رو نگه داری، اونها رو به میدان بفرست برای حسین قربانی بشن. اجازه شون رو من گرفتم، من مادر اجازه گرفتم، نشد. اذن و اجازه ظاهرن جواب نداد، چون یه نقل دیگه در تاریخ هم دیدم، دیدم بچه ها بیقراری میکنن، زانوی غم بغل گرفتن، گریه میکنن، دایی اجازه نمیده. زینب کبرا یه جمله ای گفت که دیگه ردخور نداره، فرمود عزیزانم این بار برید، اگر برادرم اجازه نداد او رو به مادرم فاطمه قسم بدید، او رو به مادرم فاطمه قسم بدید، دیگه بی برو برگرد. و زینب اجازه میده، کفن تن بچه ها کرد، اونها رو راهی کرد. یعنی خدایا اینا اومدن گفتن به حق مادرمون زهرا اجازه بده. لا لا الا الله، لا لا الا الله. میدونید چرا؟ نمیدونم میتونم این مطلب رو بگم یا نه امام زمان، اجازه بده بگم، اگر اشتباه بود به هم بفرمایید، اشتباه ساکتم کنید. شما که مسلط بر عالمید، وقتی مادر فاطمه در معرکه تنها بود، کسانی که برای این مادر فقط کمک و یار بودن کی بود؟ حسنین بودن که هر دو 7-8 ساله بودن. شاید زینب کبرا غیر از عظمت حضرت صدیقه کبرا این معنارم مورد نظر داره. شما نوجوان بودید اما ایستادید از مادر دفاع کردید، از امامتون، از پدر علی امیر المؤمنین دفاع کردید. بچه های منم بگذار تو این میدان بیان حسین.